صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. أمر تاسع از اموری که در بحث اقتضاء النهی عن العبادت للفساد مطرح است این است که گاهی نهی به ذات عبادت تعلق میگیرد و گاهی به وصف آن، مثل این که نهی بکند مولا از جهر در قرائت قرآن، امر شده ایم به قرائت قرآن و نه شدیم از جهر در قرائت قرآن. البته فرض این است که این نهی ارشاد به مانعیت نباشد، ظاهر لا تجهر فی قرائت القرآن نهی از ما، نهی بدائی ارشاد به مانعیت است و لذا فرض ما در جایی است که قرینه داریم که نهی ارشادی نیست، نهی از وصف عبادت به شکل نهی تکلیفی باشد و گاهی نهی به جزء العباده تعلق میگیرد، نهی میکند مولا از نفرین کردن به مؤمن در نماز، گاهی هم نهی به وصف جزء تعلق میگیرد، مثل این که مولا امر میکند به صلات و نهی میکند از جهر در قرائت که جزء الصلات است، گاهی هم نهی به شرط العباده تعلق میگیرد یا وصف شرط. این اقسامی است که برای نهی در عبادت به لحاظ متعلق آن مطرح میشه. مرحوم آخوند فرموده است اگر نهی تعلق بگیرد به ذات عبادت که روشن است مقتضی فساد آن هست، و اگر نهی تعلق بگیرد به وصف عبادت باید تفصیل بدیم بین وصف ملازم و وصف مفارق. مراد مرحوم آخوند از وصف ملازم اون وصفی است که بدون عبادت موجود نمیشه، مثل اقرأ القرآن لا تجهر فی قراءة القرآن، جهر فی قراءة القرآن ممکن نیست موجود بشه مگر در ضمن قراءة القرآن. مراد از وصف ملازم اینه، یعنی لا یمکن وجود هذا الوصف الا فی ضمن العباده. ممکن قرائت قرآن بدون وصف جهر فی القرائه، ولی جهر فی قرائت القرآن بدون قرائت قرآن ممکن نیست. ولذا ایشان فرموده است که این می شود وصف ملازم. وصف مقارن مثل غصب و صلات. غصب وصف صلات است، اگر نماز بخوانیم در مکان مطلوب نماز میخوانیم که وصف این نماز این است که تصرف در عرض غیر است، ولیکن غصب وصف مفارقه، یعنی ممکن غصب موجود بشود در غیر صلات. و این شئت قلت، مراد مرحوم آخوند از وصف ملازم جایی است که نسبت بین این وصف و موصوف در خارج عموم و خصوص مطلق جهر فی قرائت القرآن و قرائت القرآن در خارج نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، یعنی قرائت القرآن یمکن ان توجد ولا یوجد الجهر فی قرائت القرآن، ولیکن لا یمکن وجود الجهر فی قرائت القرآن بدون وجود قرائت القرآن. و مراد از وصف مفارق هم مواردی است که نسبت عموم من وجهه، مثل صلات و غصب. مرحوم آخوند فرموده است به نظر ما باید تفصیل داد، نهی از وصف ملازم مساوق با نهی از موصوف. یحرم الجهر فی قرائت القرآن یعنی یحرم القرائت الجهریت للقرآن، محال است که این قرائت در حال جهر مأمورون به باشد، ولیکن جهر آن منهیون آن باشد. ولذا نهی از وصف ملازم عبادت مستلزم فساد عبادته، اما نهی از وصف مفارق مثل نهی از غصب این در صورتی بازگشتش به نهی از صلات فی المکان المغصوب خواهد بود که ترکیبشان اتحادی باشد و ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم. غصب و صلات در مورد صلات فی المکان المغصوب اگر یک وجود بودن، ترکیب اتحادی بود، یک وجود بود که هم مصداق صلات و هم مصداق غصب بود و ما هم قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی، طبیعی است که نهی از غصب سرایت میکنه به نهی از صلات فی المکان المغصوب. پس نهی از وصف مفارق محل بحث هست، باید ببینیم ترکیب بین این وصف مفارق و موصوف که عبادت هست ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی. اما در مورد وصف ملازم عبادت بی برو برگرد. نهی از وصف ملازم بازگشتش به نهی از عبادت موصوفه به این وصف است. نهی از جهر فی قرائت القرآن بازگشتش به نهی از قرائت القرآن جهرن هست. بله بله اگر اجازه بدید، بله اگر نهی تعلق بگیرد به جهر در تکلم، جهر که در تکلم دیگه، جهر اگر نهی تعلق بگیرد به جهر در تکلم، امر تعلق بگیرد به قرائت القرآن، نسبت عموم منوج بشود، اون وقت این میشود وصف مفارق. مرحوم آخون مثال برای وصف ملازم میزند، باید مثالی بزند که لا یمکن وجود الوصف الا فی ضمن تلک العباده. بله این اصطلاح جدید، حالا اگر جسارت نشود من در آوردیست، ربطی به اصطلاح منطق ندارد. در اصطلاح منطق وصف ملازم اون چیزی است که لا یتصور وجود الموصوف بدون هذا الوصف، این وصف ملازم است. لا یتصور وجود الموصوف بدون هذا الوصف. در جهر فی قرائت القرآن یمکن وجود قرائت القرآن بدون جهر فی قرائت القرآن، از نظر منطق جهر فی قرائت القرآن وصف ملازم نیست. ولیکن مرحوم آخون توضیح داد در حاشیه کفایی که مقصود من اینه. حالا منطقیین قبول ندارن، قبول نداشته باشد، اما نهی از جزء العباده مرحوم آخون فرموده خب جزء العباده عبادتون، نهی از جزء العباده مقتضی فساد این جزء هست. چون جزء العبادت عبادتون، اما نهی از شرط العباده مرحوم آخون فرموده اگر شرط توسلی باشد که مثال معروف آن تستر به ساتر است، فسنا نخیر، نهی تکلیفی از شرط توسلی عبادت مقتضی فساد عبادت، که همراه با این شرط منهی عن موجود بشود نخواهد بود. این محصل فرمایش مرحوم آخوند. بله بله. اما فرمایش اخیر مرحوم آخوند که شرط توسلی عبادت می تواند حرام تکلیفی باشد مثل تستر به ساتر مغصوب، تستر شرط الصلاة است و نه جزء الصلاة، نهی از این شرط مسابقه با بطلان صلات مع ساتر المغصوب نخواهد بود. این مطلبی است که ما قبلا مطرح کردیم و از بزرگانی نقل کردیم و مطلب صحیحی هم هست. مرحوم آقای خویی در این بحث در اصول اشکال میکنه به مرحوم آخوند، میگه معنا نداره هم شارع نهی بکنه از این تستر به ساتر مغصوب، هم ترخیص بده در ایجاد این شرط در نماز، هم نهی میکنه از این شرط تستر به ساتر مغصوب، هم ترخیص بده در ایجاد آن. این معقول نیست، ولی خود مرحوم آقای خویی در فقه صریحا در تستر به ساتر مغصوب فی الصلاة فرموده است ولی ما قبول داریم، هیچ اشکالی نداره، نهی به ذات شرط تعلق میگیرد، امر و یا ترخیص به تقید تعلق میگیرد نه به ذات قید و شرط. شارع میگه لا تلبس هذا اللباس المغصوب ولكن لا بأس ان تصلي في هذا الحال. اونی که مجاز هستی غیر از اونی است که منهی هستی، نهی شدی به ذاتش، از ذاتش لبس این لباس مغصوب حرام، اما اونی که مجاز هستی لبس این ساتر مغصوب نیست. ایقاع الصلاة فی هذا الحال هست، این که محذوری ندارد، ترکیب انزمامی است، مسب نهی غیر از مسب امر هست، غیر از مسب ترخیص هست. این رو قبلا هم ما عرض کردیم، مطلب درستی است، هرچند مرحوم آقای خویی در اصول تبعا لاستاد محقق نائینی این رو نپذیرفته است. اما راجع به جزء العباده فرمایش مرحوم آخوند هم باز در این رابطه تمامه، نهی تکلیفی از جزء العباده با توجه به این که جزء العبادت عبادتون مثل نهی از عبادتی که یقتضی الفساد، ولی این رو توجه داشته باشید، مرحوم نائینی فکر کرده که حالا که این جزء العباده نهی دارد با تحقق این جزء عبادت باطل میشه. این اشتباهه، مرحوم آخوند دقیق تر حرف زده، با فساد جزء العباده عبادت فاسد نمیشه، این جزء العباده فاسد میشه نه کل. اگر اعاده نکنی این جزء العباده را، اکتفا کنی به همین فرد حرام، بله نماز باطله، چون اون جزئی که متعلق امر است شما اتیان نکردید، جزئی رو فردی رو اتیان کردید که حرام است. مثلا قرائت سوره سجده دار نهی تکلیفی دارد. شما اگر فقط سوره سجده دار را در نماز بخوانید، سجده هم نروید، مشکل اینه که این سوره سجده دار اون سوره ای که از شما در نماز خواسته شده نیست، ولی اگر تکرار بکنید یک سوره دیگری رو بخوانید چرا نماز باطل بشه؟ اون سوره سجده دار رو خوندید، آل من آمدن اقرا رو خوندید تا آخر، بعد پشیمان شدید، تشریع هم نکردید که بگیم از حیث تشریع مشکل پیدا می کند نماز، که بحث تشریع رو بعدن مطرح می کنید. به قصد رجا خوندید، ولیکن وقتی سوره تمام شد گفتید خب یک سوره دیگه بخونم، سوره قل هو الله احد رو هم خوندید، خب چرا این نماز باطل باشه؟ حالا یک وقت از روایات بحث فقهی میکنیم، لا تقرأ فی المکتوبت بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبه، استفاده میکنیم اصلا قرائت سوره سجده دار مبطل نماز است. خب اون بحث استظهار فقهی است، اما از نظر اصولی جزء منهی عن رو آوردن مبطل عبادت نیست، کافی نیست، اکتفاء به آن نمی شود کرد. فرد حلال رو بعدن بیاوریم که مشکلی ندارد. بله گاهی زیاده جز موجب بطلان است، مثل سجده. خب کسی آل من آمدن در نماز سجده بکنه بر مکان مغصوب، خب این سجده نهی دارد بنابر ترکیب اتحادی بین سجود و خشوع. اگر بعد از این که این سجده رو یک سجده رو به جا آورد گفت پشیمان شدم بگذار یه مقدار برم اون طرفتر مکان مباح سجده رو اعاده کنم، فایده نداره. چرا؟ برای اینکه این نماز مبتلا شد به زیاده عمدیه سجده واحده، زیاده عمدیه سجده واحده مبطل نمازه. زیاده سجده عمدن، بله روایت داریم، فإن السجود زیادتون فی المکتوبه، و ما نهی داریم از زیاده فسلات. خب عمدن اگر کسی زیاده در نماز بکند نماز باطل می شود. حالا اگر بدون قصد قربت نبود، بدون قصد قربت بود، مجزی نیست. اصلا فرض کنید نفرین بر مؤمن کسی کرد در نماز، به جای قنوتی که دعا بکند للمؤمنین والمؤمنات، دعا کرد علی المؤمنین والمؤمنات. حالا این دعا علی المؤمن حرام است، قصد قربت هم متمشی نمی شود، اما به چه دلیل مبطل نماز است؟ به چه دلیل؟ هم ندارد. به چه دلیل مبطل نماز است؟ حالا فوقش کسی بگه قنوت واجبه، کما این که مرحوم آقای خونساری در نماز صبح احتیاط میکردن که قنوت به جا آورده بشه. حالا کسی بگه قنوت در نماز واجبه، خب به اون اکتفا نمی کنه، بعدش یک قنوت حلالی هم میگیره. چرا اون قنوت حرام مبطل نماز باشه؟ دلیل نداریم، مگر داخل در عناوین دیگه ای بشه. خب این راجع به نهی از جزء العباده. اما وصف العباده، مرحوم آقای خویی فرموده جناب آخون چه فرق میکنه، چه وصف مقارن چه وصف ملازم، فرقش چیه؟ فرقی نمیکنه. نهی از وصف بازگشتش به نهی از موصوف به هذا الوصف. در همون نهی از جهر در تکلم چه فرق میکنه؟ شارعی که گفته اقرا القرآن، بعد نهی بکنه از جهر فی قرائت القرآن، یا نهی بکنه از جهر فی تکلم. جهر فی تکلم میشه وصف غیر ملازم، نهی از جهر فی قرائت القرآن میشه نهی از وصف ملازم. چه فرقی میکنه؟ وقتی که اتحاد وجودی دارد جهر فی القراءه با قراءت، چه فرق میکنه؟ این وصفی که متحد است وجودن با موصوف، وصف ملازم باشد مثل نهی از جهر فی القراءه که ملازم است، وصف ملازم است نسبت به قراءت القرآن، ای لا یوجد هذا الوصف الا فی ضمن قرائت القرآن، یا نهی بخوره به جهر فی التکلم که وصف غیر ملازمه، ای یوجد الجهر فی التکلم من دون وجود قرائت القرآن، کما لو صاح تکلم به کلام عادی غیر قرائت قرآن با داد زدن. فرقی نمی کنه. این فرمایش های خویی به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه وصف و موصوف اتفاقا ترکیبشون انضمامی است از نظر عرف. عرض که وصف از اعراض است، با محل که جوهر است، از نظر عرفی دو وجود دارند. حالا ملا علی مدرس زنوزی فرمود که اعراض متحدن وجودن با جواهر، اعراض مراتب وجود جواهرن. حالا برفرض درست باشه کلام ایشان، چه ربطی داره به نظر عرف؟ از نظر عرف وصف وجودش غیر وجود محله. جهر فی القراءه عرفن وجودش زائد بر وجود قراءته، ولذا چرا شما میگید ترکیب اتحادیست؟ امر میکنه مولا به قرائت قرآن، نهی میکنه از جهر در تکلم، نهیان تکلیفی یا مثل زنها که قدیم میگفتن، حالا تو ذهنشون اینجور بود ظاهرن که پیش نامحرم نماز صبح یا مغرب و عشاشون رو باید آهسته بخونن، نماز ظهر رو که همه باید قرائتشون رو آهسته بخونن. خب دلیلی که بر این حرف نیست، حالا زن با صدای بلند نماز صبح بخونه، نامحرم هم بشنوه، حرام نیست، مگر جوری بخواند که پیر و جوان را تحریک کند. اما به شکل عادی با صدای بلند بخواند دلیلی بر حرمت آن نیست. و این حالا مطرح بود در کلام برخی از فقها که نهی دارد. خب نهی تکلیفی دارد، عرفاً جهره در تکلم وصفی است که وجود زائدی دارد بر وجود موصوف که اصل قرائت است. اتفاقا ترکیب به نظر میرسه ترکیب انضمامی باشه، دو وجوده، یکی وجود حمد و سوره خواندن، یکی وجود داد زدن در خواندن حمد و سوره. ولذا چرا ما بگیم نهی از وصف مستلزمه نهی از موصوف به این وصف وقتی ترکیب انضمامی است؟ چرا ما بیاییم نهی از وصف رو برگردونیم به نهی از موصوف به این وصف؟ حتی ما به مرحوم آخوندم اشکال داریم، میگیم جناب آخوند حتی در وصف ملازم یک وقت بحث عرفی میکنید، ما قبول داریم از نظر عرفی نهی به عنوان جهر فی قرائت القرآن متفاهم عرفی اینه که مقید خطاب اقرأ القرآن است، مقید آن است. عرف وقتی این دو خطاب رو ببینه، اقرأ القرآن یحرم علیک الجهر فی قرائت القرآن، ولو قرینه هم داشته باشیم که حرمت حرمت تکلیفیه است، من اجهر فی قرائت القرآن عذب اشد العذاب. مثلا عرف جمع میکنه میگه ظاهر این خطاب اینه که اون امر به قرائت قرآن مراد جدیش قرائت القرآن اخفاتن هست. بحث عرفی رو قبول داریم در وصف ملازم که عنوان عبادت در متعلق نهی اخذ شده، همون عنوان اقرأ القرآن در متعلق نهی اخذ شده، گفتن لا تجهر فی قرائت القرآن. نه، ظهور عرفیه این خطاب که الجهر فی قرائت القرآن موجب للعذاب، ولو نهی تکلیفی، اما ظهور عرفیش اینه که مقید اقرأ القرآن هست. اما بحث ظهور عرفی رو اگر کنار بگذاریم که طبعا این ظهور عرفی در نهی از جهر فی تکلم نیست، چون اون عنوان آخری است، مثل عنوان قصر و صلات میمونه که تعدد عنوان داره، فرق میکنه با نهی از جهر فی قرائت القرآن که عنوان واحده و ظهور داره در تقیید اقرأ القرآن. از نظر ظهور عرفی فرمایش مرحوم آخوند ما قبول داریم، ولی از نظر عقلی هیچ اقتضا نداره نهی تکلیفی از جهر فی قرائت القرآن نسبت به فساد قرائت، چون دو وجودن عرفن، یک وجود نیستن، وجود ذات قرائت قرآن با وجود فریاد کشیدن در حال قرائت قرآن عرفن دو وجودن، چرا نهی از یک وجود سرایت کنه به وجود دیگر؟ حالا شما یه مثال دیگه بزنید ما فکر کنیم. این مثالی که مرحوم آخوند زد به صلات و غصب، اصلا این غصب که وصف صلات نیست، وصف و موصوف نیستن اینها با هم. اگر مرادتون اینه که صلات و غصب در خارج ترکیب اتحادی دارن بنابر نظر مشهور، حالا وضوء به ماء مغصوب رو بگید که مسلم ما هم قبول داریم که وضوء به ماء مغصوب ترکیب اتحادی دارد، هم وضوء است هم غصب بلا اشکاله، مثلا وصف و موصوف نیستن، دو عنوان نسبت به معنون واحد، مثل عالم و عادل، عالم و عادل دو عنوانن برای یک فرد، هر دو وصفن برای این فرد. عالم که وصف عادل نیست، عادل هم وصف عالم نیست، دو تا وصفن برای یک فرد. صلات و غصب هم اینطور نیست که غصب وصف صلات باشه یا صلات وصف غصب باشه، آقا ترجیح بلا مرجحه. مرحوم آخوند میگه غصب وصف صلات هست، منتها وصفاً مفارقا، لمن آیه و کس صلات وصف غصبه، چه فرق میکنه؟ حقیقتش هم اینه که هیچ کدوم وصف و موصوف نیستن برای هم دیگه، دو تا عنوان منطبق بر معنون واحد. بحث ما در وصف و موصوفه که واقعاً در خارج ما یک وصفی داریم، یک موصوفی داریم، نخورده به وصف ام خورده به موصوف، بحث ما در اینجاست. ولذا این امر تاسع هم تمام شد، یقع الکلام فی اصل بحث اقتضاء النهی عن العبادت للفساد و ادلت ذلک ان شاء الله پس فردا.